بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 52 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، مکاسب بخش دو، بحث بی، حقیقت البی، اول عبارت از ثالث، نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه تعریف خودشون رو برای بی بیان کردن و بعد نقض‌ها و اشکالاتی که بر این تعریف بود بیان کردن، فرمودن که عده‌ای از علما اومدن سه معنای دیگر هم برای بی ذکر کردن. اون بعضی از علما گفتیم شاید صاحب مقابیس باشه و شاید هم کاشف القطاع باشه. سومین معنایی که برای بی شده که دیروز عرض کردیم بعد ادامه بحثشمون این بود که بعضی اومدن عقد خاصی که دارای ایجاب قبول هست در قبال نکاح، اجاره، مزارعه که هر کدوم عقد مخصوص و خاصی دارن و ایجاب و قبول مخصوصی، اون عقد خاص رو چی گفتن؟ بی. بعد مرحوم شیخ فرمود کلیه کسانی که بی رو به عقد ویژه معنا کردن به همین معنای سوم نظر دارن. بعد می فرمود که همون بعض که این سه معنا رو آوردن به دنبال معنای سوم فرموده، نه تنها بعض گفتن که حالا یا صاحب مقابیسه یا کاشف الغطا، مرحوم شیخ محمد همون بعضی که این سه تا معنایی که گفتیم آوردن به دنبال معنای سوم فرموده که نه تنها برخی بی رو به معنای عقد گرفتن، بلکه به نظر میرسه که فقها به اتفاق کلمه وقتی در عناوین ابواب مختلفه معاملات میگن کتاب البی، مثلا کتاب النکاح، کتاب الاجاره، کتاب الاستیجار، منظورشون همین معناست، معنای سومه که مرادشون عقد خاصه. حتی در باب اجاره و مانند اجاره که در اصل لغت اسم هیچ یک از دو طرف عقد نیست، اجاره اون مبلغ و پولی رو میگن که طرف بینشون رد و بدل میشه، اسم کار موجر و کار مستجر نیست. با این توضیح که عناوینی که در خوب دقت کن فقط، عناوینی که در معاملات در فقه انتخاب میشن از نظر اصطلاح فقها همه اونها نام عقدهای خاصی هستن، ولی از نظر اصل لغت و ریشه لغوی و معنای اصلی و لغویشون به سه دسته تقسیم میشن این عناوین. همشون از نظر اصطلاح فقها عقد خاص رو میگن، ولی از نظر اصل لغت به سه دسته تقسیم میشن. الف، عناوینی که در اصل لغت نام هر دو طرف هستن. هر دو طرف یعنی چی؟ ایجاب و قبول، یعنی معنای لغویشون هم ایجاب رو شامل میشه هم قبول رو. مانند شرکت، کتاب و شرکت، کتاب قراض، کتاب المزارعه، مساقا، این عنوان ها که شرکت به لحاظ ماده کار طرفین رو نشون میده و بقیه عناوین مثل قراض، مزارعه، مساقا که مصدر مفاعل هستن و میان دو طرف است، به لحاظ هیئت فعل هر یک از موجب و قابل رو نشون میده. و هاکذا اگر به جای شرکت میگفتیم چی؟ مشارکت، که دو نفر میان توی یک کاری با هم کارشون، کار شریک با شریکون علی یا شریکون معهو رو بیان میکنن، اون کسی که با شرکت انجام شده. دو، عناوینی که در اصل لغت و معنای لغوی نام یک طرف عقد هستن، مانند بی که بی کار کیه؟ کار بایه هست. و شرا مثلا کتاب و شرا، اگه میگن شرا، شرا کاری کیه؟ کار مشتریه. و ها کذا کی؟ ایجار، یعنی کتاب اجاره دادن که کاری کیه؟ کار شخص موجره و استیجار که چیه؟ کار مستاجره. یک تلفن شما. قسمت سوم و جیم عناوینی که از نظر لغت و در اصل لغت و معنای لغوی نه اسم کار موجب است و نه کار قابل، بلکه نام اون عنوان نام عینی از اعیان مانند ودیعه، آریه، صدقه، اجاره که از نظر لغت به نفس مال اطلاق میشه، ولی در اصطلاح فقها وقت میگن کتاب الودیعه، کتاب الآریه، منظور عقد یا ایقاع مخصوصه. خب لفظ اجاره هم از همین قبیله. چرا؟ زیرا که در لغت به معنای نفس اجرت و ماله، ولی در اصطلاح فقها ها نام عقد مخصوصیه که بین موجب و مستجر منعقد میشه. خب مرحوم شیخ فرمود که دستی دوم از عناوین که در لغت نام جزء عقد بودن، مثل کتاب بی، کتاب شرا، و اطلاق اونا بر کل عقد در اصطلاح به علاقه جزء و کله. کتاب بی گفتیم مراد اون هم کار بایه است، هم کار چی؟ مشتری. این که استفادهش برای استفاده این عنوان اینجوری دسته دوم که نام یک طرف بدن سهله، ولی دسته سوم اصلا نام جزء یا کل عقد نیست، نام اون چیزی که رد و بدل میشه در عقد. حتی این دسته سوم هم اصطلاحا نام عقد خاصی قرار دادن فقها. اینم بخونیم. نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول، اینو خونیم، و الیه ینظر و الیه ینظر و من عرف البیع بالعقد، به سوی این از ثالث یعنی این معنای سوم نظر دارد کسی که تعریف کرده بیع را به عقد. قال بل ظاهر اتفاقهم على ارادت هذا المعنى فی عناوین ابواب المعاملات. گفته از اون بعض اون فرموده بود اول بحثمون که بعض دیگه اومدن یه تعریف های دیگه برای بی کردن و یسهل من بعض من قاربنا، این قاله هم میخواد به اون بعض، بعضی که همون صفحه قبل داشتیم صفحه 16 و یسهل من بعض من قارب اصلا. گفته از اون بعض بله ظاهر اتفاق هم، بلکه ظاهر و متبادر به ذهن من اتفاق علما است، علا ارادت حاضر معنا بر اراده این معنا، این معنای سوم یعنی بی عبارت است از عقد مرکب از ایجاب قبول، در عناوین ابواب معاملات، در عناوین باب های معاملات. باب های معاملات مثل چی؟ مثل بگیم کتاب و شرکت، کتاب و مزارعه، باب مزارعه، باب مساوات، باب شرکت یا مشارکه، در عناوین ابواب معاملات، مثلا در ابواب که میگیم کتاب الاجاره، در ابواب فقه میگیم کتاب الاجاره، کتاب البیع، کتاب الشرکت، کتاب المساوات، کتاب المزارعه. حتی اجاره و شبه اجاره، التی اون اجاره و شبه اجاره ای که لیست هی نیست اون اجاره و شبه اجاره بل اصل، یعنی در معنای لغوی، در موضوع لغوی، اصل لغوی یعنی ریش اصل معنای لغویش در موضوع لهش، اسمن اسم لعهد طرف العقد، مرجع عهد طرف عقد، بالا عقد بنویسید ایجاب قبول. اجاره اسم اون مالیه که چی؟ در معامله رد و بدل میشه، در اجاره رد و بدل میشه. منتها اینو به کار بردن و اراده کردن چی؟ اون عقد مخصوص رو. مرحوم شیخ انصاری این سه تا قول رو نقد میکنه، این سه تا معنا رو، اول دوم ثانی احدها ثانی ثالث رو نقد میکنه، سه تا چیزی که عرض کردیم به عنوان معانی ده. اما معنای اول که فرموده بود چی؟ از تملیک المسکوب لاکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری که یه قید اضافه کرده بود، این معنا مرموشه فهمد این معنای اول مقابل و قسیم معنایی که ما گفتیم نیست، بلکه فردی از اون افراد معناست، یعنی فردی از اون تعریفی است که ما کردیم، قسیم اون نیست. چطور؟ به عقیده مرحوم شیخ لفظ به مثل کلیه اسماء اجناس و ماهیات، اعم از ماهیات اعتباریه یا حقیقیه، برای یک معنای عام و قدر جامع وضع شده. وضع عام و داشتیم توی اصول اگه یاد رفعا باشه، وضع عام موزون له عامه، یعنی یک معنای موزون له عامی رو در نظر گرفته و این لفظ رو برای همون معنای موزون له عام وضع کرده. و اون عبارت است از اون موزون له عام چیه؟ عبارت است از انشاء تملیک ای در مقابل ما. و این معنای جامع دارای چهار فرد و مصداق و مرتبه است. یک، انشاء تملیک ساده، یعنی انشاء و ایجابی که دنبالش قبول نباشه. دو، انشاء تملیکی که متعبقه به قبول باشه ولی از نظر عرف و عقلا معامله بی اثری باشه و عرف امضاش نکنه. مثل چی؟ مثلا مثل فروختن یخ در زمستان یا فروختن یک لیوان آب در کنار رودخانه. عرف همچین معامله‌ای رو نمیپسنده و تایید نمیکنه. سه، انشاء تملیکی که قبول به دنبالش بیاد، عرف عقلا هم رو تأثیر و مؤثر بدونه، تأثیرگذار و مؤثر بدونه ولی شارع مقدس امضاش نکنه. مثل بیع ربوی، بیع خمر، بیع خنزیر، بیع صلیب، بیع سلم. چهار، انشاء تملیکی که هم قبول داره و مورد پذیرش عرفه و هم شر تاییدش میکنه، هم مورد تایید عرفه هم مورد تایید شره. مانند نوع معاملاتی که چی؟ مردم به طور معمول و متداول و روزمره در بازار انجام میدن. معلوم شد فهمت که لفظ بی به طور مساوی بر تمام اینا اطلاق میشه، نظیر اطلاق هر کلی بر افرادش. نهایت گاهی به قرینه مقامی فرد خاصی به ذهن متبادر میشه و واژه بی به فرد خاصی انصراف پیدا میکنه. مثلا مسلمانی که همه آداب و احکام تجارت رو میدونه، اگر در مقام اخبار برآمد و گفت بی تو داری، چون در مقام اخبار از بی مؤثر و ایجاب مسمر و اثرگذار داره خبر میده، چی؟ معلومه که چی؟ اون عقدی رو میگه که فلانی دارش رو فروخته و چی؟ یه نفر این رو خریده. فرد چهارم از این بی به ذهن می... یه فردی از به ذهن میاد که چی؟ یک نفر این خونه رو فروخته و یک نفر این خونه رو چی؟ خریده. به این ترتیب که ایجابی که به دنبالش قبول باشه به ذهن میاد، ولی این خصوصیت و غیب توسط قرینه مقامیه فهمیده میشه و از باب تعدد دال و مدلوله. لفظ به تو یا با دال بر انشاء تملیکه و قرینه مقامیه، مقام اخبار، مقام این که این بیعه مؤثریه، دال بر قید تعقب قبوله، نه این که واجه بی در ایجاب مقید به قبول استعمال شده باشه. نه، ما اون قید متعقب قبول بودن رو از قرینه میفهمیم. قرینه چیه؟ که این عقدی که بنده خدا انجام داده عقد مثمریه. گواهی بر این مدعا چیه؟ اینه که از طرفی همونطوری قبلا گفته شد، واژه به با واژه نقل و تملیک و ابدال و مانند اون سه تبدیل تعویض مرادفن و همه اونها به یک معنا هستن. به یعنی نقل، به یعنی تبدیل، به یعنی ابدال. خب از طرف دیگه در واژه‌های مترادف بی و مرادف بی احدی نگفته که تعقب قبول دخیل در معناشون هست، بلکه همه میگن تملیک یا نقل عبارت است از انشاء خاصی، اما از این که قبول به دنبالش باشه یا نه. و از طرف دیگه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سواهم، و به عبارت دیگه واجه ها مرادف یک دیگه هم. وقتی مرادف یک دیگه شدن از نظر معنا و مستعملان فی، هر حکمی که هر کنون داشته باشن بقیه هم دارن. پس واجه بی هم به معنای انشاء خاصیه، چه قبول به دنبالش بیا چه نیا. خب کسی ممکنه بپرسه اگه اومدن قبول نقشی در اصل معنای بین نداره، پس چرا در معاملات قبول مطرحه؟ جوابش اینه که تحقق قبول شرط در خوب دقت کنن رفقا. سوال: اگر اومدن قبول نقشی در معنای اصلی و اصل معنای بی نداره، بلکه معنای بی همون انشاء تملیکه، پس چرا تو معاملات قبول مطرحه؟ جوابش اونه که تحقق قبول شرط در انتقال مبی از بایع به مشتریه و انتقال هم دو گونه هست: یک، انتقال فی نظر الناقل، دو، انتقال فی نظر العرف و شارع. و اومدن قبول شرط انتقال عین به مشتری در خارج، یعنی شرعاً و قانوناً و خارجاً و واقعاً اگه کسی بخواد مالک عینی بشه، از نظر شرع، از نظر عرف، از نظر قانون و احکام ملکیت برش بیاده بشه، باید بگه چی؟ قبل تو. وگرنه در نظر خود ناقل و موجب شرط انتقال این بفرمایید قبول نیست، زیرا به عقیده ناقل ایجاب و انشاء او مؤثر و انتقال این به مشتری از دیدگاه ناقل اثر اونه و واضحه که به عقیده او تأثیر از اثر جدا نیست. علت از معلول انفراد نیست، میگه من که انتقال دادم این دیگه منتقل شد، چون علت از معلول انفکاک نداره. پس تا ایجاب کرد علقه ملکیت رو از گردن خودش باز میکنه با این ایجاب به تو گفتنش و به گردن مشتری میندازه، یعنی انتقال هم میاد. بله اگر شرعن هم بخواد این تملیک اثر داشته باشه نیازی به قبوله، ولی توی انتقال نظر مشتری باید دیگه نیاز نیست. حالی که قبول در اصل معنا دخالتی نداره، نتیجه میگیریم که بی و مرادفات بی مثل تملیک و نقل از قبیل ایجاب و وجوبن، نه از باب کسر و انکسار. ایجاب و وجوب دو امر اعتباری هستن که به مجرد ایجاب و طلب افعل گفتن به عقیده موجب و طالب وجوب و الزام هم میاد، چون الزام یک یعنی تکلیفی که مولا راضی به ترک اون نیست. اینجا هم اگر از عامر بپرسیم شما که میگید اعتنی درهم مثلا، آیا راضی به ترک و ندادن هستید؟ میگه نه، من که ایجاب که بیکردم الان بچی به من پول رو بده. اما این که علاوه بر نظر عامر واقعا هم وجوب و الزام بیاد به گونه ای که مخالف اون معصیت شمرده بشه و موجب ذنب دنیوی یا عقاب اخروی بشه، مشهور به اونه که عامر و موجب عالی و مستعلی باشه، یعنی بالاتر باشه، و اگر مساوی و در رتبه اون شخص امر کننده باشه یا پایین تر بود، ولو به نظر عامر و امر کننده وجوب اومد، ولی واقعا و خارجا وجوبی در کار نیست. اما کسر و انکسار از قبوله، از مقوله فعل و انفعاله و دو امر تکوینی هست و به اختلاف انزال مختلف نمیشن. و چنین نیست که کسی بگه کسر دلکوزه پنج کسره به عقیده کاسر انکسار و شکسته شدن بیاد، ولی خارجن و واقعا نه، بلکه حتما به دنبال کسر انکسار میاد چه کسی ادراک و اعتبار بکنه یا نه. ویژگی تکوینیات اینه که تابع اعتبار معتبر نیستن، کسر و انکسار از تکوینیاته. اون وقت بی با معنایی که ما آوردیم از قبیل کسر و انکسار نیست، بلکه از قبیل ایجاب و وجوده، برخلاف بعضی از فقها همون صاحب مقابیز که خیال کرده از مقوله چیه؟ کسر و انکساره، که حتما باید انکسار اینجا که بی تو اومد حتما باید اشتری تو و اون قبول هم تو خارج بیاد. فتعمل در ادامه میگه فتعمل شاید اشاره به این که معنای سوم که بعدا نقد خواهد شد از قبیل کسر و انکسار نه وجوب و ایجاب. حالا ایشالله میرسیم تا اینجا رو بخونیم. اقول و معلوم شکل ها چکار کنه الان؟ میخواد اون سه تا معنایی که عرض کردیم نقدشون کنه. عمل بیع و به معنی ایجاب متعقب للقبول، اما بیع
به معنای ایجابی که متحقق قبول باشد، که بگی متحقق قبول هم باید تو قیدها باشه، معنای اول دارم دیگه. و ظاهر انه لیس مقابلا للاول، ظاهر اینه که ان این بی به معنای ایجاب و متحقق قبول که معنای اول بود، لیس نیست مقابلا للاول، مقابل معنای اول، یعنی معنایی که من شیخ ذکر کردم که تملیک عین بود در مقابل عوض، این شو تملیک عین به عوضه. و این نما هو، این از جزی نیست هو، این بیع به معنای ایجاب متحقق به قبول، فردون فردیست که این صرف الیه منصرف میشه به این فرد اللفظ، یعنی لفظ به فی مقام قیام القرینه، در مقام قیام قرینه، علا ارادت ایجاب المسمر، بر اراده بایه ایجاب مسمر رو، یعنی ما این قید رو از لفظ بی نمی فهمیم، به وسیله قرینه می فهمیم. قرینه چیه؟ قرینه اینه که شخصی که بی رو انجام داده هدفش از بی ایجابیه که اثر بخشه، ایجاب اثر بخش کدومه؟ یعنی ایجابی که دنبالش تملک بیاد، ایجابی که به قمدالش قبل تو بیاد. چرا؟ چرا؟ از لا سمرت فل ایجاب المجرد، این علت انصرافه. چرا انصراف داره در مقام قیام قرینه؟ چون سمره ای نیست در ایجاب مجرد از قبول. فقول المخبر، اگه یه نفر که خونش فروخته بیاد به ما خبر بده، به تو بگه من خونم رو فروختم، این نما ارادل، من خونم رو مثال دارم یا هر چیز دیگه، یه مثال رو بولم براتون، این نما ارادل ایجاب المغیر، این از جزی نیست، اراده کرده این مخبر ایجابی رو، یعنی بیعی رو که به توی رو که المغیر، مغیر به غیر قبوله. فالقیدو، این قید قبول، مستفاد من الخارجه، استفاده می شود از خارج، از قرینه خالی و خارجه. قرینه چی بود؟ قرینه اینه که ثمره نیست در ایجاب مجرد، در ایجاد مجرد ثمره نیست. لا ان البیع، نه این که بیع مستعملون استعمال شده، بل ایجاب المتعقب للقبول، در ایجابی که متعقب قبوله. یعنی ما اون بفرمایید متعقب قبول بودن رو از چی میفهمیم؟ از قرینه مقامیه، مقام اخبار از ایجاد مثمر. چون شخص در مقام قرینه مقامیه اینا، چون شخص در مقام اخبار از ایجاب مثمره، فهمیده میشه که چی؟ به دنبال این بیعش قبول هم بوده. لا ان البیع مستعملون استعمال شده شد در منی، معنی لغویش این نیست، اون متحقق قبول بودن از غیر میفهمید، در ایجاب متحقق قبول. و کذالک مثل لفظ بیع است لفظ نقل، میگه من نقل تو یا عبدل تو یا تملک تو، لفظ نقل، ابدال و تملیک و شبه اینا، ما انه مثل بیع است، یعنی اینا مرادف بیع هست. تو اینا هیچ کس نگفته قبول باید به دنبالش باشه، پس معلومه لفظ بیع هم که مرادف ایناست داله بر این که قبول هم به دنبال بیع باشه نیست، این شاهده است. و کسالی که لفظ و نقل و ابدال و تملیک و شبه اینا مثل تبدیل، ما انهو با این که شنچه نیست، لم یقل احدون، هیچ کس نگفته به ان تعقب القبول، به این که به دنبال اومدن قبول، لغو برای این تعقب قبول، دخلون فی معناها، دخالتی هست در معنای نقل و ابدال و تملیک. یعنی نقل و ابدال و تملیک تو معناشون نیومده که نقل همراه با قبول، ابدال همراه با قبول، تملیک همراه با قبول، تبدیل همراه با قبول، بیع هم که هم معنای ایناست و حکم امثال مثل همه
هر شرطی که امثال دارن بقیه هم دارن، معلوم میشه که تو بیع هم این معنا نیست. نه هم میگیم خب پس چرا چیز اگه قبول شرط نیست، چرا قبول رو آوردن اون اشکاله هستا؟ اگر اومدن قبول نقشی در اصل معنای بیع نداره، پس چرا در معاملات قبول مطرحه؟ میگه این در چیه؟ تحقق قبول شرط در انتقال خارجیه، شرط در انتقال متعلق انتقال خارجی، نه انتقال فی نظر البایه. در انتقال فی نظر البایه، بایه به معنی که گفت قبل چیز به تو به نظر خودشون مؤثر رو ایجاب کرده، اثر هم باید تو سرش بیاد. نه تحقق القبول این جواب از اشکال هست که اگه قبول نیست چرا توی عقد گفتن باید قبول هم باشه؟ سوالی بود چی بود؟ اگر اومدن قبول نقشی در اصل معنای بیناده، پس چرا در معاملات قبول مطرحه؟ اونو داره جواب میده. نه هم تحقق القبول، بله محقق شدن قبول شرطون للانتقال فی الخارج، شرط هست برای انتقال در خارج. لا فی نظر القائل، نه انتقال در نظر قائل. چرا؟ چون ناقل، ناقل یعنی اون بایه، لا فی نظر ناقل یعنی بایه. چرا؟ چون ناقل عقیدش اینه که وقتی مؤثر رو ایجاد کرد اثر هم میاد، مساویه که چیز اون بنده خدا قبول رو بگه یا نگه. چرا؟ چون ایشون به نظر خودش با گفتن چی بفرمایید، با عقیده خودش وقتی مؤثر رو ایجاد کرد، اون اثر هم که جدا شدن مال از خودش و رفتن به ملکیت دیگه است، اومده تو خارج. از زیرا لا ینفک و تأثیر، چون که منفک نیست تأثیر، باید تأثیر بنویسی انتقال عین به مشتری، انتقال عین به مشتری، عن الاثر از اثر که اون ایجاد عقده، که همون به تو گفتنه که ایجاب عقده. فل بی او و ما یساویه، بی و اون چی که مساوی است بی رو از نظر معنا، مثل نقل، مثل تملیک، من قبیل ایجاب و الوجوب، از قبیل ایجاب و وجوبن. لل کسر و الانکسار، نه کسر و انکسار، یعنی از امور اعتباری هم. یعنی چی از امور اعتباری هم؟ یعنی به مجرد اینکه شخص آی بایه ایجاب و وجوب رو انجام داد، به مجرد ایجاب و طلب فعل و افعل گفتن، به عقیده موجب چی؟ اون ایجاب هم قبول هم میاد، وجوب و الزام هم اومد، وجوب و الزام هم اومد. به عقیده شخص آی بفرمایید بایه، با به تو اون تملیک و انتقال صورت میگیره. یعنی به منظور مجرد اینکه گفت به تو، یعنی مال رو از خودم انتقال دادم، به نظر خود بایه اعتباراً چی انتقال انجام میشه، گرچه تو خارج هم چیزی اتفاق میفته. لل کسر و انکسار، نه مثل کسر و انکسار که حتما باید کسری اومد تو خارج هم انکسار اتفاق بیفته. نه، این انتقال در نظر بایه به مجرد بفرمایید گفتن به تو حاصل شده، انتقالی اثر اومده. حالا تو خارج این اثر، این اتفاق افتاده باشه یا در عالم وجود و خارج این اتفاق افتاده باشه یا نیفتاده باشه، به مجرد این که گفت به تو، چی؟ در مقابل گفتن به توش چی میاد؟ اون اثر و انتقال تو نظر بایه میاد. حالا تو خارج ممکنه بیاد، تو خارج ممکنه نیاد، برخلاف کسر و انکسار که وقتی کسر اومد حتما تو خارج انکسار هم صورت میگیره. کما تخیله بعضون و تأمل، که عرض کردیم و تأمل رو به نظر ناقل هم استاد ما اینو فهمیده، من هم این شما شما عرض کنم که به نظر ناقل هم تا زمانی که چیز اون قبول نیا، این بفرمایید به نظر ناقل هم تا قبول نیا اون نقل صورت نمیگیره، بلکه برای نقل نیاز داریم به چی؟ قبل تو. ولی میگن بعضی میگن نه، مثل کسر و انکسار نیست که به مجرد کسر انکسار هم باید پشت سرش بیاد، به مجرد بعضی جو گفتن به مجرد نقل انتقال هم پشت سرش بیاد. نه، انتقال در نظر ناقل میاد، حالا چه انتقال خارجی صورت بگیره چه انتقال خارجی صورت نگیره، قبول شرط انتقال خارجیه. ولی بی تا شخص گفت بی تو، انتقال هم به نظر صورت گرفته. کما تخیله و از اون، چنان که خیال کرده از قبیل کسر و انکسار بودن بی را، بی و ما یوسابی را و از این و از اون را گفتن صاحب مقادیز. و تأمل که عرض کردیم در نظر ناقل هم تا زمانی که بفرمایید اشتری تو نیاد، خیلی کسر و انکساره، تا زمانی که اشتری تو باید نقلی باشه که پشت سرش انتقال باشه، انتقال که قبل تو باشه. پس اون قبل تو گفتنم جزئه به مثل کسر و انکسار که با کسر انکسار میان، اینم این اونه. یعنی با نقل، با نقل تو باید حتما پشت سرش بیاد، برای صورت گرفتن انتقال باید پشت سرش بیاد، پشت سرش قبل تو بیاد. و منهو یظهر. خب مرحوم شیخ فرماید که از این که قبول شرط انتقالی در نظر ناقل نشد و شرط انتقال خارجی، روشن میشه که حتی اخذ قید مسکول، یعنی تعقب قبول در معنای اصطلاحی باطله، تا چه برسه به این که یکی از معانی بیعه. و منهو گفتم بذارید از این که قبول شرط انتقالی در نظر ناقل نشد و شرط انتقال خارجی شد، یظهر، روشن می شود ضعف و اخذ القید المذکور. حالا پنبه ایش رو داره می زنه، پنبه این قید رو داره می زنه، معنای اول رو. یظهر، روشن می شود ضعف اخذ قید مذکور. قید مذکور چی بود؟ از کردم تعقب قبول، بزنید تعقب قبول. فی معنی البیع المصطلح، در معنای بیعی که اون معنایی که مصطلح هست، یعنی انشاء و تمدید عینن به مال. فضلن، اصلا عقص غیر مذکور ضعیفه، فضلن انجوش ات تا چه برسد این که قرار داده شود این عقص احد و معانی ها، یکی از معانی بیع مصطلح. و اما البی به معنی الاثر و اول انتقال فلم یوجد فی اللغت. این هم بخونیم. اما بی به معنای دوم که عبارت باشه از اثر یا انتقال، اثر یا انتقال چی بود؟ معنای دوم میدونید معنای دوم بی چی بود؟ به معنای اثر یا انتقال بود. معنوش فقط اینم مردوده. چرا؟ چون که بی به این معنا نه در کتب لغت پیدا میشه و نه در استعمالات عرفی، بنابراین هیچ مستند و پشتوانه‌ای براش نیست. بله، اولین بار شیخ طوسی در کتاب مقصود این معنا رو ذکر کرده و بعدش گروهی از ایشون تبعیت کردن، ولی مدرک جناب شیخ طوسی برای ما روشن نیست. خب بعضی اومدن توجیه کردن این تعریف رو، از باب این که باید کلام بزرگوار رو توجیه کنیم، اومدن این رو توجیه کردن. میگیم که توجیه چیه؟ میگیم مرحوم شیخ طوسی در مقام تعریف به معنای اسم مفعولی بوده، اون هم عنوانی از اسم مفعول به کار برده و اسم مفعول رو اراده کرده، عنوانی که از اسم مفعول انتزاع شده. یعنی چی؟ مراد ایشون که این معنا رو کرده، مرادش مبیعیته و منظور اینه که مبیعیت عیل انتقال، به معنای انتقال. بعد گفتم اینجا رو بذارید بخونیم تا حالا توضیح موردش رو چجور توجیهش رو بعدن میخونم، چون وقتم گذشته، من اواخرشی دارم بعد عرض میکنم، فردا میرم. و اما بی به معنی الاثر و هوال انتقال، اما بی به معنای اثر و هوال که اون اثر انتقاله، فلمی یوجد به لغت، یافت نشده در لغت، در کتب اهل لغت که بی رو معنا کردن. ولا فی العرف، در عرف، عرف علما، اصطلاح عرفی علما که اومدن معنا برای بی در استعمالات عرفی که اومدن استعمال کردن کلمه بی رو، نه در لغت، نه در کتب لغت و نه چی در استعمالات عرفی یافت نشد. فلان یوجد این معنا بیع به معنای اثر و اون اثر انتقاله، و اما بیع به معنای اثر فلان یوجد بیع به معنای اثر در لغت و نه در عرف، نه در استعمالات عرفی، نه در لغت. و انما وقع این اصولی نیز واقع شده این بیع به معنای اثر فی تعریف جماعت تبعند المبسوط، در تعریف جماعتی در حالی که تبعیت کنند اون جماعت را مبسوط شیخ طوسی، در حالی که تبعیت کنندند اون جماعت مبسوط شیخ طوسی، چون شیخ طوسی این معنا رو به کار برده. وقت یوجه اومدن این معنا رو توجیه کردن، این مقدار توجیهش دقیق انشاءالله فردا عرض میکنم، اشاره کردم زیاد دقیق نبود، انشاءالله فردا خدمتتون عرض میکنم، چون سرعت میره بالا آدم میخواد زود تموم کنه، نگاه من به ساعتم هست زیاد نگذره، لذا خوب عرض نشد، انشاءالله فردا ادامهش رو عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.